بلغ العلا بكماله. اما گفتگوی اجتماعی امروز به نقش و اهمیت دولت الکترونیک در سازوکارهای رسیدگی به پرونده‌های قضایی در شرایط پاندمی کرونا می‌پردازه. امیدوارم این برنامه رو بشنوید. این برنامه آخرین برنامه بخش اول برنامه‌های رادیو گفتگوست. ضمن دعوت از شما برای همراهی با همکارانم در گفتگوی اجتماعی از حضورتون خداحافظی می‌کنم.
گفتگوی اجتماعی. سبک زندگی در جوامع به نوعی معطوف به سایبری شدن فعالیت‌ها و نیز سازوکارهای اجتماعی و فرهنگی است. به ویژه مقرون به صرف بودن این روند برای همه دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادها حائز اهمیت است و تحقق زیرساخت‌های اون یکی از دغدغه‌ها و ضرورت‌های دولت هاست. دولت الکترونیک در رسیدگی به پرونده‌های قضایی چگونه راهکار خودش رو تعیین و تعبیر می‌کنه؟ این سازوکارهای اجتماعی با عدالت قضایی آیا سازگاری داره با توجه به تفاوت اینکه در محاکم بایستی روبرو بشوند؟ زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دولت الکترونیک تا چه میزان در جامعه مهیاست؟ سوالاتی مرتبط با برنامه امروز گفتگوی اجتماعی.
رونق خدمات الکترونیک و دادرسی های آنلاین در دستگاه قضایی، چیرگی فناوری بر بروکراسی اداری و یابزهاب های بیمورد مدتی است که در قوه قضایی شروع شده. آنطور که معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری سمنان میگوید، 11 حوزه قضایی این استان به سیستم ویدیو کنفرانس مجهز است و فرایند دادرسی کوتاه شده.
با وصل تجهیز 11 حوزه قضایی استان به سیستم ویدیو کنفرانس، بحث ICT در جریان قرار گرفت و به صورتی که ما کاملا دوره‌های آموزشی و در حال حاضر جلسات رسیدگی رو به صورت الکترونیکی برگزار میکنه.
مسافت‌های 3-4 ساعته دیگر طی نمی‌شود و هم خطرات امنیتی کم شده، هم هزینه عیاب و ذهاب.
به مدت 99 روز از زندان غیبت کردی و مرتکب فرار شدی، در حکم فرار هست، اتهام به تفهیم میشه. چه دفاعی داری؟ قبول داری اتهام تو؟
نمونهش همین دادگاه هفته قبل که قاضی پارسا منش متهمش را از طریق ویدیو کنفرانس تفهیم اتهام کرد، سوالاتش را پرسید و پاسخهای متهم را شنید.
برگزاری به صورت ویدیو کنفرانس یکی از محاسنش این هست که قاضی در این حالی که با مسافت دور هست میتونه ارتباط چهره به چهره با خود متهم داشته باشه، عین اظهاراتش رو بشنوه و ممکنه حالا در پس اون جوابها با سوالات جدیدی ایجاد بشه و اون سوالات رو نیاز به نیابت مکرر نباشه، همونجا ابهامات برطرف میشه.
شکوائیه های الکترونیک که در ساعات غیر اداری هم امکان ثبتشان وجود دارد. مدیریت پرونده ها و کنترل آمار و صدور شناسه قضایی برای هر شهروند که به دادگستری مراجعه کند.
ورودی کل ساختمان دادگستری تجهیز شد به ثبت نام سند در جایی که دفاتر خدمات قضایی بود، از دفاتر خدمات قضایی و در غیر این صورت همکاره خود دادگستری نسبت به ثبت نام اشخاص در ورودی دادگستری اقدام می‌کردند، به صورتی که اکثر مردمی که به دادگستری مراجعه می‌کنند دارای شناسه قضایی هستند. دفاتر خدمات قضایی ما به صورت بعد از آن به صورت هستن. اگه لازم باشه تو بحث ثبت شکوایه در خارج از ساعت اداری هم به مراجعه کننده خدمت ارائه میشه.
مرزم داریم، مرزم بپرسیم.
سرعت در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و صدور رأی، کاهش هزینه‌ها و رفت و آمدهای اداری موضوع مهمی است که با تقویت فناوری‌های الکترونیکی در حوزه قضا باید دستور کار سایر استان‌ها باشد.
بسیار خوب، اظهاراتتو دقیقاً تایپ کردم، الان اونجا پرینت می‌گیرن، همونجا سه تا امضا هست، یکی اون مفادی که به تفهیم شد، یکی هم اظهارات در پایین، اگر مطابقت داشت همونجا امضا رو ازت میگیرن و بعد برای ما ارسال میکنن.
اونجایی که امضا رو نشون دادن امضا شده امضا رو زیر امضا
به نام خداوند داد آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت تک تک سروران و عزیزان شنونده از رادیو اندیشه ها، رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی. امروز سه‌شنبه 26 فروردین 99 در خدمت شما خوبان هستیم با عنوان نقش و اهمیت دولت الکترونیک در سازوکارهای رسیدگی به پرونده های قضایی در شرایط خاص پاندمی کرونا در کشورمون ایران. مقدمه گزارشاتی رو شنیدید در خصوص به هر حال روزنه ها و نکات خاصی که تفهیم تامای مجازی و دادرسی الکترونیک رو میتونه مطرح بکنه. با حضور مهمانان ارزشمندی امروز انشاءالله به گفتگو خواهیم نشست. ابتدا جناب آقای معین شرقی، وکیل محترم پایه که دادگستری و حقوقدان و مدرس دانشگاه، و در ادامه هم جناب آقای دکتر فرزین ارژنگی، قاضی و رئیس محترم شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان. آقای شرقی اگر تشریف دارن در خط ارتباطی، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و حضرت عالی و تمام دستاندرکاران تهیه و تنظیم برنامه حاضر.
خیلی متشکرم. حضرت عالی معتقد بودید که این شیوه دادرس الکترونیکی دارای مزایایی است، لکن زیرساخت‌های نرم افزاری و سخت افزاری اون ظاهراً مهیا نیست. حضرت عالی بفرمایید که این سازوکارهای مهم این سخت افزاری برای ایجاد یک دادرس الکترونیک کدام هست؟
خواهش می‌کنم. اساساً با توجه به شرایط حاضر در خصوص شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا، تمامی دستگاه‌های اجرایی و اداری تمام تلاششون رو بر این نهادن که دورکاری انجام بشه و حداقل امکان از تجمعات و حضورهای بی‌مناسبت نسبت به جلوگیری از شیوع این بیماری اجتناب بشه. و تو این برهه حساس بیشتر از بیش نقش دادرسی الکترونیکی و دادرسی غیر حضوری به طور کامل احساس شد و به جدیت در حال بررسی و شکلگیری ضابطه برای این مسائل هستیم.
بله.
عرض به حضورتون که قطعا این شرایط برای افراد، جامعه و دستگاه قضایی و اجرایی و اداری بسیار مطلوب هست، ولی به هر شکل چالش ها و دیدگاه های منتقدانه هم نسبت بهش وجود داره. وهله اول حتما باید زیرساخت این موضوع فراهم باشه و به صورت کامل بستر شبکه‌ای و دورکاری برای دادرسی الکترونیکی حاضر آماده باشه.
درست.
در حال حاضر زیادی می‌بینیم که وکلای دادگستری یا اصحاب پرونده از طریق سامانه عدلیان و سامانه یک پارچه الکترونیک قوه قضاییه امکان ثبت لوایحشون رو ندارن، امکان ثبت درخواست ها و بسیاری از کارهای دیگر رو ندارن، و اگر همین امکان فراهم هست متاسفانه به خاطر اینکه هنوز فرهنگ این موضوع کامل جا نیافتاده و تو برخی از نقاط هنوز این موضوع جدی گرفته نشده.
بله.
بستر برای اینکه این درخواست ها که به صورت الکترونیک ثبت میشه تبدیل شدنش به اوراق کاغذی یا مطالعه اوراق کاغذی برای قضات و دادرسای محترم دستگاه قضایی فراهم نشد. یعنی ما بارها دیدیم که وکلای اصحاب پرونده مراجعه کردن به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا از طریق سامانه‌های ادلیران توی کامپیوترهای شخصیشون، توی رایانه‌های شخصیشون مستندات و درخواستاشون رو ثبت کردن، ولی در نهایت به اینجا رسیده که برخی از شعب اینها رو اصلا کلن ندیدن، کلن باز نکردن، کلن پرینت نکردن، چاپ نکردن و در اختیار دادرس‌های محاکم قرار ندادن. یه همچین چالش های پیش رو هست.
بله.
یکی دیگه از بحثایی که خب خیلی نسبت بهش الان حساسیت ایجاد شده این که برخی از اصول دادرسی فنی و پیشرو مترقی رعایت اصول ترافایی هست. یعنی مثلا اصولی مثل اصل تناظر که حتما باید توی دادرسی رعایت بشه. گاهن میبینیم که به واسطه دادرسی الکترونیک چنین اصولی اجراش عملا با مشکل مواجه میشه. یعنی شخص به طور مثال نیاز داره که توی جلسه دادگاه جرح و تعدیل شهود رو از محکمه بخواد، ولی به خاطر اینکه و دادرسی به صورت الکترونیک هست امکان مواجه حضوری با شاهد یا بقیه مسائل نیست، عملا ممکن نمیشه.
بسیار خوب. آیه دکتر خدمت رو عرض بکنم که ما فکر کنم تاریخچه زیاد طولانی نداریم برای ورود به دادرس الکترونیکی و سیستم آمار و فناوری اطلاعات. استحضار دارید که تاریخچه به کی برمیگرده؟ ما از که شروع کردیم یک فرایند مهندسی رو آیا تبیین کرده دستگاه قضایی و سیستم دولت الکترونیکی که قضایی یا نه؟
از حضورتون که مهمترین بحثی که وجود داره این که رسیدگی پرونده های قضایی و کلن بحث قوه قضایی و اقدامات اون مستلزم وجود پتانسیل ها و زیرساخت های قانونی هست. یعنی ما فکر میکنم برای اولین بار قانون تجارت الکترونیکی توی ماده 6 کلن به داده های الکترونیکی و دادرسی الکترونیکی به نحو بسیار مختصر و ناقصی موضوعیت داد و بعد از اون رسیدیم به قانون آیندادسی کیفری که سال 92 متوقف شد که ماده 175 اگر اشتباه نکنم و بسیاری دیگه از مواد اون قانون و همچنین
649 یا 650
بله بله.
آیین دادرسی کیفری
بله, بله. و همچنین مواد انتهایی و اخیر اون قانون کلن دادرسی الکترونیکی رو بهش رسمیت داد و
سال 92 بله.
سال 92 بله که این قانون سال 94 اجرایی شد. یعنی عملا ما از سال 94 به نوعی توی دستگاه قضاییمون شروع به تولید زیرساخت و رسمیت دادن به دادرسی الکترونیکی
حداقل تدوین قانون کردیم.
بله تدوین قانون کردیم و حالا به مرور بحث ابلاغ الکترونیکی مطرح شد که هنوز این ابلاغ الکترونیکی با چالش‌های مواجه هست. خیلی از شهروندای عزیز، خیلی از هموطنان عزیز اصلا سامانه سنا ثبت نام نکردند و بالاخره تا این بخواد تکمیل بشه زمانبر هست، ولی به هر شکل این ور هم عزیزان فعال در دستگاه قضایی بسیار در تلاشند و بنهای مختلف در حال
متشکر
کردن این موضوع هستند.
ممنونم با ما همراه باشید. افتخار دارم که در این لحظه گفتگو رو شروع کنم با یکی از سابقه ترین و خوشنام ترین قاضی کشور، جناب آقای دکتر فرزین ارژنگی، رئیس محترم شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بندگان سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
حضرت عالی دارن در بیاناتتون بحث دولت الکترونیکی و رسیدگی در واقع دادرسی قضایی رو از حیث الکترونیک از هر حیث احساس کردید که از حیث حداقل فرهنگی مهیا هست، مردم استقبال میکنن، حقوقدانان استقبال میکنن ظاهرا، ولی زیر ساخت های سخت افزاری اون بیشتر مورد توجه باید قرار بگیره که هنوز ما این بستر رو فراهم نمی‌بینیم. نظر حضرت عالی رو بپرسم راجع به عنوان برنامه.
ببینید ما در موضوع دادرسی الکترونیکی دو تا موضوع رو پیش رو داریم. یکی همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، موضوع بحث سخت افزاری، موضوع که به نظرم این موضوع از چند سال گذشته در قوه قضاییه آغاز شده و به نظر میرسه که تمام حوزه های قضایی کشور از جهت سیستم انفرماتیک به این سیستم مجهز هستن.
بله.
البته نقصان هایی در خصوص کم و کیت نرم افزاری موضوع وجود داره و ما در خصوص بعضی از موضوعات حقوقی میبینیم که سیستم اون عنوان خاص حقوقی رو در نظر نگرفته و در موضوعات دادرسی گاهم محاکم با چالش مواجه.
بله.
بخش دیگر موضوع که بسیار بسیار حائز اهمیته، موضوع جواز قانونی، موضوعی که همکار محترم
بله.
اشاره کردن که در سال 1392 قانون آیین دادرسی که این جواز رو داده. از جهت بستر فرهنگی موضوع هم من معترض هستم که در دادرسی الکترونیکی به تجربه عرض میکنم یکی از محاسن بسیار بسیار خوب این موضوع که به نظر بیاد که در برایند و نظرسنجی های دیگر ارباب وجوع دادگستری هم به عمل آمده.
بله.
مخصوصا در خصوص موضوعات کیفری، تناسب فرهنگی ما در حوزه مراجعه به محکمه با ارسال اوراق قضایی به در خانه.
بله.
بسیار بسیار ما شاهد بودیم که ذهنیت همسایگان و فامیل و اقوام و نسبت به این اوراق
بله.
حساس میشن. حتی ممکن این اوراق قضایی که بحث اطلاعی مانند اظهارنامه باشه. من به نظرم کارکرد دولت الکترونیک در سامانه ابلاغ بسیار بسیار این موضوع رو در حوزه کشور ما هم از جهت قوانین آیین دادرسی که ما از ماده 68 آیین دادرسی مدنی و بعد در بحث ابلاغ واقعی، در بحث ابلاغ قانونی، در بحث شیوه ابلاغ شما که از لحاظ ماهوی
پرده
در صلاحیت رسیدگی دیوان و دیوان شکلی میکنه، یه اشکال شکلی برای شیوه ابلاغ که با حروف ننوشته شده و لحاظ قانون آیین دادرسی داد.
بله. آقای دکتر عذرخواهی میکنم، ظاهرا صدا بردار محترم میگن که صداتون خیلی شفاف و واضح به سمع و نظر شنوندگان نمیرسه. یه استراحت یه جا به جایی انجام بشه، با همکار دیگه ای از بودانا صحبت میکنیم. بله بله، یه مقدار برای شنیدن شاید نیاز هست که یه اتفاق بهتری بیفته که جا به جایی انجام میشه. خیلی سپاسگزارم، با ما همراه باشید. بله، شنوندگان گرامی، من مشغول گفتگو هستم با حقوقدانان کشور، حالا از جمله آقای دکتر معین شرقی، وکیل محترم پایه که دادگستری، و همطور قاضی بسیار بسیار با تجربه جناب آقای دکتر فردین ارژنگی از رؤسای شعب دادگاه تجدید نظر استان تهران هستن. پیرامون نقش و اهمیت دولت الکترونیک در سازگارهای رستگی قضایی در شرایط خاص پاندمی کرونا در ایران. خب آقای شرقی، با توجه به اینکه به هر شکل ما این موضوع در واقع نو هست و پدیده ایست که چند سال بیشتر ازش نمیگذره، خواهش میکنم اگه مطالعی دارید راجع به مقایسه بین سیستم دادرسی الکترونیک در ایران و سایر کشورهایی که به حال اونا شاید به شکل دادرسی شاید زودتر و فرایندهاشو سابقه شاید طولانی تری دارن نسبت به کشور ما، خواهش میکنم اگر مطالعی دارید بفرمید.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که بله، در این خصوص خب خیلی از نظام‌های حقوقی اروپایی، یعنی نظام‌های حقوقی رومی جرمنی و کامنلا که در کشورهای اروپایی و امریکا در حال اجرا هست سابقه طولانی تری داره و به طور کل فکر میکنم که الان چیز در حدود 15 سالی هست که به نوعی دادرسی غیر حضوری در کشورهای اروپایی مثل فرانسه و انگلیس در حال اجرا هست. کلن سیاست هایی که توی سایر نظام های حقوقی وجود داره بحث مطالعاتی که به صورت اندک و پراکنده ما داشتیم به این صورت بوده که تو نظام های کامن لاو که توی اروپا و برخی از کشورها گسترش داره به این صورت هست که تو بسیاری از مراتب که نیاز به حضور افراد به طور کلی نیست، حالا من بخوام شفافتر و واضحتر و عامیانه تر بگم که شهروند از من متوجه بشن، اصطلاحا در امور حقوقی بهش میگیم امور حسی، که اصلا به طور کل ترافع و دعوایی وسط نیست، یعنی یه شخصی درخواستی داره که این
تقسیم ارث یا مسائل همچنان مثل این
دقیقاً که مستلزم بررسی حاکمیتی و قضایی هست و اصلا نیازی به دعوت طرفین و استماع اظهارات و مواجهه حضوری و رعایت برخی از اصول دادرسی که فقط برای یه همچین پرونده‌ها و همچین کیس‌هایی بررسی میشه به طور کامل الکترونیکی صورت میگیره، که حالا ما پیشنهادی هم که خودمون داریم همین هست که توی کشور عزیزمون همین شیوه اجرا بشه و حداقل تو بحث دادرسی هایی که به امور حسی برمیگرده و کلن ترافعی وجود نداره از این حیث اقدامات بیشتر صورت بگیره، همینطور که استاد فرزانه جناب دکتر ارژنگی هم فرمودند زیر ساخت فرهنگی بسیار مثبت و مناسب هست، آحاد مردم
مثلا حقوق دانا و کلا و مخاطبین خاص
کلا و قضات شریفمون از این موضوع کلن تبعیت میکنند و استقبال میکنند انشالله که
متشکرم. فعلا با ما همراه باشید، ارتباط مجددا با دکتر ارژنگی رئیس محترم شعبه سی دادگاه تجدید نظر برقرار شد. آقای دکتر، من با توجه به صحبت‌های از اتالی و استقبالی که فرهنگ و حقوق در واقع فرهنگ عمومی مردم ایران از این موضوع میشه، از یه زاویه دیگه نگاه بکنم. با توجه به اینکه به حال کشور ما ده ها سال، حالا خیلی نزدیک، شاید حداقل سیستم جدیدش نزدیک 80 90 سال دادگستری رو داره و همیشه فیس تو فیس به اصطلاح چهره به چهره رو در رو بحث‌های حداقل کیفری رو میتونیم بگیم که جزاییات رو قضات میخوان ببینن متهم رو و اون در واقع نفس به نفس بشن، نزدیکش بشن و روانشناسانه موضوع رو بررسی بکنن و انگیزه های جرم رو و سوء نیت و عنصرهای دیگه از ارکان جرم رو احراز بکنن. اینو واقعا فکر کنید چالش نیست وقتی طرف دوره، احکام مقرون به عدالت اجتماعی هست، عدالت قضایی یا حقوق کیفری رعایت میشه یا نه؟ آیا چالشی وجود داره راجع به این موضوع؟
کل اتفاقا نظر من اینه که این موضوع بسیار همسو با آیان داده چیه کیفری هست، مخصوصا در امور کیفری. شما ملاحظه میفرمایید قانونگذار در آیین دادرسی کیفری بازپرس یا دادگاه رو مکلف کرده وقتی میتونه متهم رو احضار کنه که دلایل احضار کافی باشه، یعنی شما به صرف شکایت شاکی خصوصی نمیتونی متهم رو احضار بکنی. به جهتم رعایت حقوق شهروندی، من به نظرم از این جهتم موضوع بسیار با دولت الکترونیک سازگاری داره.
بله.
من معتقد هستم علت این که در فرهنگ عمومی ما هم مردم از این موضوع هم قضات هم وکلا استقبال کردن به خاطر اینه که ما در بسیاری از موارد مراجعه مستقیم به محاکم، چه کیفریش چه در بخش حقوقیش، برای مردم سنگینه و من معتقد هستم از لحاظ بررسی روانی و بررسی اجتماعی
از حیث قضایی میگم این قضات، اون طرف که متهمین یا در مخاطبین ما خیلی علاقه ندارن که حضور پیدا کنن، ولی اینور آیا قضات در تنگنای تفکر مهندسی احراز ارکان جرم چالش ندارن؟
الان در دولت الکترونیک من برای این که فیس تو فیس ما با متهم برخورد بکنیم، چون مستحضری که
بله.
ما برای کشف جرم ساختار قانونگذاری ما در سیستم کیفری به طوری هست که قاضی میتونه برای کشف حقیقت در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدامات موثری رو که برای کشف حقیقت وجود داره انجام بده و یکی از لوازم این موضوع حضور متهم در دادرسیه. اما این حضور کی هست؟ جایی هست که شما دلایلتون رو برای احضار و حضور این متهم کافی باشه. بنابراین من معتقد هستم که موضوع دولت الکترونیک به هیچ عنوان با این نیاز قضایی ما در تحقیق از متهم منافاتی باش نداره و بسیار بسیار هم همسو هست.
بومیسازی هم در واقع بومیسازی هم مشکلی با بومیسازی نداره.
بومیسازی موضوع از این جهت که ما میگیم چالش های فراروی دولت الکترونیک اینه که ما بسیار الان میبینیم در داد بسیار آیین نامه مربوط به سامان ابلاغ دولت الکترونیک هم که الان داره در سیستم قضایی اجرا میشه به محض این که این ابلاغ در سامانه قرار میگیره ما میگیم این ابلاغ قانونیه. وقتی شما رویت میکنیم آقا این ابلاغ
واقعیست
واقعیه. ببینید ما الان در این شرایط میبینیم که در بعضی از موارد این در سامانه سنا ثبت شده و مدیر ما در دفتر اینو کنترل میکنه، طرف میگه که آقا من مثلا موبایلم مفقود شده. همانطور که ما در موضوع بحث ابلاغ ما آرزیر قانونی رو داریم، در این خصوص فعلا حقیقتا دستمایه قانونی که ما معاذیر مربوط به موضوع ابلاغ الکترونیک رو داریم در ادعاها رصد میکنیم به شیوه و سلیقه همکاران قضایی داره اداره میشه. یعنی یه ساختار قانونی یا آیین‌نامه‌ای در این خصوص هنوز به دست ما
منسجم و مرتب نیست.
این موضوع طبیعی هم هست. ما به نظرم در خصوص دادرسی الکترونیک سیستم آزمون و خطا رو داریم فعلا پیگیری کنیم، ولی از نظر قضایی بنده عرض می‌کنم که این موضوع هم از جهت دادرسی برای قضات بسیار بسیار مؤثره، چون این ساختار قضاعت رو بروز میکنه.
درست.
این سیستم و همکاران قضایی ما را در موضوعات دادرسی بروز میکنه و از سوی دیگر به نظرم از جهت حقوق شهروندی که مردم مراجعه نکنن. شما مثلا ملاحظه کنید که دادخواستی رو طرف در تهران مطرح کرده ساکن بندرعباس.
بله.
این هزینه های رفت آمد، این
خطرات حوادث و موارد دیگر
به نظرم در دولت الکترونیک بسیار
بسیار متشکرم
و استقبال مردمم از این جهت که بالاخره قاعده نفع و ضرر هم حساب بکنید. این نفع
غلبه آثار مثبتش بر منفیش.
بسیار بسیار
بسیار متشکرم. در لابلای فرمایش حضرت عالی به موانع و مشکلاتی در فراروی این موضوع علی‌رغم آثار مثبت اشاره فرمودید، بریم گزارشی رو در همین رابطه بشنویم، برگردیم در خدمت شما باشیم.
زنده باشیم، محبت داریم.
میخواییم در معیت شما به یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضاییمون سر بزنیم.
صبح که میام 2 ساعت بعد از کارمون بشیم، بعد حالا پرونده میره برای قوه قضاییه که حالا بماند اونجا چقدر طول میکشه.
کار من والا اومدم سوادم ندارم، حالا 1 ساعت از اینجا علاف شدم،
رفته بودم حل اختلاف اینجا فرستادن اینجا.
میدونی باید چی کار بکنید؟ اینجا راهنماییتون نیستم بکنم.
خادی گفت برو فرم داده، گفته ببر اینجا.
فلسفه دفاتر خدمات قضاییمون اینه که وارد قسمت حقوقی پرونده نشن و فقط از لحاظ شکلی پرونده رو تشکیل بدن.
کارمندان این مراکز میگن با وجود تمام مشکلات سعیشون میکنن که کار ارباب رجوع انجام بشه.
خیلی شلوغه، حجم دادخواست زیاده، واقعا خب بیشتر از اینم از دست ما بر نمیاد.
در آینده نزدیک تعداد دفاتر خدمات شهرستان قزوین به 10 یا الی 11 تا دفتر فعال خواهد رسید.
الان چند تا؟
الان 3 تا فعال داره.
از نظر مسئول این مرکز شلوغی دلیل دیگه ای داره.
به خاطر نقص در سیستم سخت افزاریه
خود سیستم ها هستش.
سامانه های سخت افزاری خودمون که خب به طبع الان به نسبت شروع طرحمون ارتقا پیدا کرده، ولی خب یه خورم برمیگرده به اون سرعت اینترنتی که در کشور وجود داره.
البته دیدگاه ها درباره راه اندازی این دفاتر و اینکه کار قبلا توی خود دادگاه انجام میشد متفاوته.
من قبلا یه سری مواد دادم اینجا دو تا